نستهديه وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ما حصل بحث قبلی این شد که درباره انتهاء سن یائسگی برای بانوان سه رأی و سه دست روایت بود. یک 50 سنه که روایاتی داشت 50، دو 60 سنه که روایاتی داشت 60، 60 برای قرشی، 50 برای غیر قرشی، که این دسته سوم در حقیقت بین اون دو دسته اول عملیات جمع انجام داد، که طایفه اول شما که 50 میگید برای غیر قرشی هست، طایفه دوم شما که 60 میگید برای قرشی هست، و این روایت هم صحیحه بود، صحیحه ابن عدی عمر که شهید قدس الله نفسه الزکیه می فرماید، شهید ثانی، که من این قوله که در متن آمده بر اساس این روایت صحیح است که گفتیم. و اما پس از که این مطلب بیان شد، در همین مرحله از بحث صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 3 از صفحه 139 تا صفحه 153 در همین مرحله از بحث قاعده امکان را بررسی میکند و طرح میکند. قاعده امکان را مورد بحث و بررسی قرار میدهد. در این منبع بین این دو شماره صفحه شمردم 10 مرتبه صاحب جواهر قاعده امکان را ذکر کرده اند، که جاشم همینجاست که صفات حیض را گفتیم از نظر وصف اوصاف دم، و بعد همونطور شرایط را گفتیم یا اوصاف حائض را از حیث سن. این شرایط و این اوصاف و شرایط که گفته شد، آنگاه بحث این است که اگر یه جایی شبهه‌ای بود، خب طبیعتاً ابتداءً به علائم مراجعه میکند. اگر به علائم مراجعه نکند، اگر علائم کاری را نتواند از پیش ببرد، اونگهی اصل چیست؟ قاعده چیست؟ اینجاست که قاعده امکان مطرح می شود. و عزیزی از جمع شما سؤال داشت که این علائمی را که روایات و نصوص نقل می کند، این علائم ممکنه تعبدی نباشد، علائم واقعی باشد. پس علائم واقعی اگر بود، معیار همون علم میشد، تا جایی که اینها از با علم همراه باشد اعتبار دارد، جایی که اینها اعتبار نداشت از علم باید استفاده کرد، چون علائم واقعی و علمی است. جوابشو دادیم و میدیم برای اینکه از این به این صورت که گفتیم این علائم که شرع قرار میدهد شرع بدانید و بدانیم آگاهی دارد. اگر بخواهد کسی تحقیقی درباره احکام شرع انجام بدهد به طور دقیق احکامی را که شرع بیان میکند مصلحت و مفسده واقعیشان کشف میشود. چیزایی را علم کشف کرده که شرع دستورش را قبلا داده و برابر این اولا شرع علائمی را که قرار داده در حد اغلب اختلافی به وجود نمیاد با علم. اگر اختلافی به عمل آمد اونگاه میگیم شرع حاکمه، تصرف میکنه، حاکم تصرف میکنه، برای این مقدار این حکم قرار میدهد، برای بیشتر از اون حکم دیگری را اعتبار میکنه. شرع حاکم است و حکمش هم اعتبار است. علائم واقعی بودن با اینکه شرع اعلام کرده باشد منافات ندارد. و اما قاعده امکانی که صاحب جواهر اینجا مطرح فرموده اند اشارتی یا بحث مختصری داشته باشیم. اولا معنای قاعده، منظور از قاعده امکان در حیث این است که میگویند متن قاعده این است کل دم یمکن ان یکون حیضان فهو حیضان، این متن قاعده است. معناش چی میشد؟ هر خونی که از زن خارج بشود و محظوری در حمل آن به حیض وجود نداشته باشد حمل به حیض می شود. به عبارت کوتاه هر دم خارج از مرأه حمل به حیض می شود مگر اینکه مانع و محظوری داشته باشد. مثلا اگر بیش از 10 روز بود دیگه حمل به حیض نمی شود، مانع دارد. یا کمتر از 3 روز بود حمل به حیض نمی شود، مانع شرعی دارد. اما اگر بین 3 روز و 10 روز بود، هرچند صفات هم نداشت، خارج از حد عادت هم بود، حمله به حیض می شود.
اگه معادت باشد.
بله. این می شود معنای قاعده امکان. منظور از قاعده امکان که معلوم شد ادله موارد زیادی برمیخوری، مواردش رو بعد میگم انشاءالله. این فقط از باب مثال بود که خونی که مثلا کمتر از 3 روز نیست و بیشتر از 10 روز نیست با هر وصفی که باشد حمله بر حیض میشود. اول و آخر ندارد، اون نسبت به عادت، این نسبت به مدت غیر از عادت. این رو بگیم نونگهی این مال این مربوط بود به امکان، یعنی مثالی بود برای امکان. موارد زیادی میاد که انشاءالله بحث میکنه. اما معنای امکان فهمیدیم، امکان یعنی احتمال حمل بر حیض وجود دارد و مانع شرعی در کار نباشد. این امکان قائل امکان حمل بر حیض متنش هم خواندیم که چی بود، و اما مدارک این پس از که قاعده رو معناش فهمیدیم، یه اصل برای ما اینجا روشن میشود که میگیم که اصل در دماء خارج از نساء اصل حیض، تا وقتی که به مانع بر نخورد. اینجاست که یه اصل هم نتیجه این قاعده اعلام می شود. نتیجه قاعده اصل بر هر دم خارج از نسوان حمله بر حیض هست، این معنای قاعده شد. و اما مدارک اعتبار، مدارک اعتبار قاعده جناب آقای تورانی، نفاس که از خون ولادت هست تا ده روز اون محدودش رو گرفت، اونجا که دیگه کاری به اون نداره. استحاضه خون مستمر تا بیش از ده روز، ماورای ده روز بشه استحاضه، اون معلومه. و اما اگر گفتم در مثال کم یا کمتر از سه روز باشه، بازا مانع شرعی داره، حمله بر حیض نمیشه. اگر بیشتر از سه روز و کمتر از ده روز باشد یا تا ده روز باشه، ولی صفات نداره، عادت هم اونجا نیست، عادت هم گذشت،
فرض من مستربه است
در مزد. آها، در مستربه قاعده جدا داره از خودش. این در این قاعده درباره طبع متعارف و طبع سلیم هست. مستربه خودش قاعده داره، انشاءالله به انسان مستربه میرسید، اجازه بدید که بحث ادامه بده. درباره ادله و مدرک این قاعده ابتداءً از مدارک، مدرک اولی که گفته می شود اجماع هست، بلا خلاف اجماع وجود دارد در این که هر خونی که قابل حمل بر حیض باشد و مانع شرعی نداشته باشد، اون خون حمله بر حیض می شود. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، همون کتاب جواهر جلد 3 صفحه 164 می فرماید خونی که بیشتر از 3 روز و کمتر از 10 روز بارشد و اوصاف نداشته باشد، حمله بر حیض می شود اجماعاً. و این اجماع را محقق حلی در کتاب معتبر هم نقل می کند. بنابراین این قاعده که کل دم تراه المرأه وكان يمكن ان يكون حيضا فهو حيض، این هم مورد اجماع هست. و بلکه میفرماید بالاتر از اجماع، من القطعیات، یعنی پیش صاحب نظران از قطعیاتی میشود که لا تقبل الشك والتشكيك، در همین صفحه آورده است. و همینطور سید مراغی صاحب کتاب عناوین، یکی از کتب قواعد فقه کتاب عناوین هست، هر قاعده رو تحت عنوان آورده، العنوان الاول، العنوان الثانی، استناد دیگه، مثل مرحوم نراقی که قواعد تحت عنوان عوائد آورده است، العائده الاولى، العائده الثانیه، ایشون تحت عنوان عوائد آورده، تقریبا معاصر هستن با محقق نراقی و درباره قواعد فقهی بسیار کتاب معروفی دارد که همین کتاب العناوین هست. در کتاب العناوین جلد یک صفحه 491 می فرماید که این قاعده یک قاعده درستی است بر اساس اجماع محصل. اجماع محصل یعنی چه؟ شرح میداد، میفرماید اگر شما خودتان فحص کنید میبینید که اصحاب کلهم یستندون فی المشکوکات الی هذه القاعده من غیر نکیرن. اجماع مفصل، قطعیات که میرسد در حد تسالم. دلیل دومی که عنوان میشود عبارت است از اصل، اصل خاص باب حیث. گفته می شود که منظور از اصل در این باب همان اصل اولی یا اقتضاء طبیعت اصلی هست، به این معنا که مقتضای طبیعت اصلی یک انسان، انسانی که از جمع بانوان باشد، چیه؟ مقتضای طبیعت اصلیشان این است که سلامت داشته باشد، و مقتضای سلامت این است که حیض، خون حیض که اصلی ترین خون هست در بانوان، این وجود داشته باشد، و خون استحاضه یا قروح و جروح خلاف سلامته. و پس ریشه این اصل می شود سلامت، که اون برمیگردد به همون اصل اولی که منظور مقتضای طبیعت است، اصل اولی، اصطلاحی که قبل از تطور بوده است. این اصل هم فی الجمله لا نزایق، ما اینجا مشکلی نداریم، سخت نمیگیریم. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکی، همون منبع بالا، جواهر جلد 3 صفحه 169 می فرماید اصالت الحیض فی دم النساء به معنی الغالب اذ هو دم طبیعی. میگیم اصالت الحیض در بانوان به معنای غالب از این جهت هست که این یک حالت طبیعی، یک دم، یک خون طبیعی هست. تأییدی بود برای این مطلب، دم و طبیعی، اصالت الحیض فی دم النساء به معنی الغالب اذ هو دم طبیعی، به خلاف الاستحاضه. فانه لآفت، که استحاضه برگرفته از آفت و از بیماری است، عدم سلامته. این شرحی بود درباره اصالت السلامت یا اصالت الحیث که گفتیم. این اصل میتواند یکی از ادله یا پشتوانه ها برای قاعده امکان باشد، منتها در حد معید. احسنتم، جزاکم الله. ما ترجمه کنار نمیگذاریم، ازش استفاده میکنیم، منتها در حد معید. فعلا یک دلیل اقامه کردیم که اجماع بوده، این هم میشه آد معید. اما شماره سه ادله ما مدرک و مستند اصلی ماست. مستند و مدرک اصلی ما عبارت است از نصوصی که در این باب آمده است، یعنی کتاب وسائل باب چهار، عفوا کتاب وسائل جلد دو باب چهار از ابواب حیث. بله، در این باب روایاتی که آمده است در حد تواتر اگر نگیم علل اقل در حد استفاضه هست، روایات مستفیضه است، دال بر این که قاعده امکان در باره دم حیض یه قاعده معتبریست. از باب نمونه یکی دو روایت رو بگم و بعد یک کمی پنج دقیقه هم زودتر مرخصتان بکنن که به مراسم شرکت بکنید. البته کسی که دستور میدهد به شرکت خودشان شرکت بکن، و الا روایت دارد که لعن الله الامر آمر بالمعروف التارك له، من به خاطر که لیس علی الاعرج حرج، دیگه عذرم که از دست طلبه هم که خواندن که اعرج هم هستم، لیس علی الاعرج حرج، استاده هم که صندلی برای جد و آباد ببر، من صندلی در حضور جمع که نمیشه، درست نیست، را باید بریم حرکت کنیم، صندلی را بذارید که جا برای تجمع نمیشه. اگر فصول را یک نقطه بذاری میشود فضول. من برای شما بگم که این مطلب تا اینجا که گفتیم، خب بالاخره کسی که نمیتونه شرکت بکنه قاعدتا کسی رو نائب بفرسته برای خود. من آقای شیخ جواد رو نائب خودم میفرستم، آقای شهابی رو که برد به نیابت من شرکت کند، انشالله شرکت کنید و اونجا شرکت فعالم داشته باشه.
موقع دن
روایات بسیار خوب، این یه دونه نقطه ای که الان براتون شرح اجازه بدید. روایات در حد مستفیض کتابشو گفتم، همین جلد دو باب چهار از ابواب حیض، حدیث شماره یک و شماره دو رو فعلا بخونم برای شما، بعد برای شما سوال شما رو جواب بدیم. این سوالتون ظاهرا سوال مکرریه و جوابش مکرر باشه، اب ندارم. روایت اول صحیحه محمد ابن مسلم هست، سند روایت از اون اسناد بسیار عالی، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل، که دیگه اون شبهه‌ای که خواستید بگید ابراهیم ابن هاشم اینجا نیست، عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن فعل الفضل ابن شازن جمیعا عن حماد، گره بسیار محکم، عن حریز حریز ابن عبدالله عن محمد ابن مسلم، سند صحیح اعلائی. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة التي ترى السفرة في أيامها فقال لا تصلي حتى تنقضي أيامها، وإن رأت السفرة في غير أيامها توضأت وصلت. همون مطلبی که تا حالا شرح دادیم، خانمی که در ایام حیض خودش یعنی بعد از 3 روز و قبل از 10 روز یعنی تا 10 روز خونی رو میبینن که رنگش رنگ حیض نیست، زرد رنگ، این خون چه میشود؟ میفرماید لا تصلی، نماز نخواند، یعنی حمله بر حیض بکنند تا اینکه ایامش منقضی بشه تا 10 روز. بعد از 10 روز دیگه چی؟ حمله بر حیض میکند. این اعتبار شرع است. تا اون موقع میگد حیض، تا بعد از اون موقع میگد استحاله. اعتبار شرعی است، در اعتبارش کسی حق دخالت ندارد، اصلا از نظر علمی استحاضه و حیض وجود ندارد. یک خون هست که جاریست، قلت و کسرت دارد، خون حیض جدا باشد، خون استحاضه جدا باشد، از نظر علمی جدا نیست. از خبرش سوال کردیم، میگویند یک خون هست از یک مصدر، اما هیچ اشکالی ندارد. یک خون باشد، گفتن که در از دید علم حیض و استحاضه وجود ندارد. یک نوع خون، یک منبع از دیوار رحم ترشح میکند، شدت داشت با غلظت و اینا، ضعف که داشت کمرنگ و اینا، یک خونه. منتها ما گفتیم تناقض بدریست، تعارض بدریست، ابتداعا تعارضه، علی تحقیق تعارض نیست. چرا؟ چون شرع روی همین موضوع حکمشو اینجوری اعلام کرد، تا 10 روز حکم ما اینه، بعد از 10 روز حکم ما اینه. کس را نجای چون و چرا در قضای ماست، این قضای ماست، و مصلحت هم ممکنه باشد، قطعا مصلحتی هم هست، مصلحت هم هست، منتها ما مصلحت رو ممکنه درک نکنیم. فعلا مصلحت اینه که من این قاعده رو زود برای شما بخوانم که ایامه ها تا 10 روز هم واقعیست، واقعی نیست، قراردادی، قراردادی نیست، واقعیست. بسیار خوب، ایام خانمان رو، بانوان رو هم فهمیدید، کار شما درست شد. و حدیث شما را دو و عنه عن ابیه، از عنه یعنی قرینه معلومه دیگه، عنه عن ابیه یعنی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، حدیث شماره 2، عن عبدالله ابن مغیره عن اسحاق ابن عمار عن ابی بصیر عن ابی عبدالله، این حدیث سندش هم درسته، اما میشود موثقه به خاطر اسحاق ابن عمار. فی المرأت ترى الصفرة فقال ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض. این حدیث هم دلالتش درباره قاعده امکان درست است. در این باب 9 تا روایت آمده است که به طور کل از هر کدامی از این روایات استفاده می شود که هر دمی که امکان حمل بر حیض داشته باشد حمل بر حیض می شود. چون که سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 3 صفحه 242 می فرماید که در احراز امکان فقط چیه عدم مانع کافی است، امکان برای حیث فقط عدم مانع کافی است، مانع از حیث که نبود دیگه قاعده امکان محقق شده است. بنابراین در موقع سید مراغی هم در همین بله، یه نکته دیگه هم برای شما بگم، این بحث را در کفایت الاصول در بحث اصل عدم استصحاب عدم ازلی محقق خراسانی هم نقل میکند، کفایت الاصول جلد یک چاپ قدیم جلد یک صفحه 281 میفرماید که بانوان در ایام استظهار اگر جانب حرمت را تغلیب بدن درست است. چرا؟ بر اساس قاعده امکان، که اونجا قاعده امکان وجود دارد، ایام استظهار یعنی هنوز احتمال حیض وجود داره، اگر حمله به حیض بشود بر اساس قاعده امکان کار درستی است. قاعده امکان را چون دیگه وقت خلاف چیز می شود، ادب و برنامه می شود، قاعده امکان را اجمالا من حیث المدرک مستحکم ترین قاعده است، نصا و فتوا و اجماعا، و از حیث مدلول واضح است و جاشم همینجا بود که گفتیم ما بقی وقت ایشالله فردا. سلامتی آمان و سلامت خبر کنیم.